بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به مقصد سوم که در ارتباط با آداب قلبی مکان مصلی بود. فصل اول راجع به معرفت مکان بود. ایشون وارد این شدن که مراتب مکان رو تبیین بکنن. طبیعتاً هر نشئی با یک لحاظ تبدیل بشه به مکان استقرار انسان و مجموع چیزایی که به همراه انسانه. این اصل کلیه. پس امام این رو در چند مرحله پیاده کرده. یکیش در ارتباط با همین نشأه طبیعیه. نشأه طبیعیه مکان انسانه و ادب قلبی که از امام می‌فرماد مصلی باید به لحاظ این مکان داشته باشه اینی که توجه بکنه هبوط به زمین برای عروج اختیاریه. یعنی نباید فکر کنه که اینجا محل توتنه، محل ماندنه. اینجا آمده به نحو قوس نزولی که با اختیار خودش سلوک الالله داشته باشه. از هدف اینه. خیلی مهمه یه انسان بتونه به این هدف دست پیدا بکنه که هدف اساساً اینه. از امام فرمود با همیشه انسان باید این نکته رو متوجه باشه که زمین مسجده، یعنی محل عبادت و سجوده، یعنی محل ارتقائه، محل ارتقائه. این مکان اول بود. کلی مکان، این هر نشئی از یک منظر مکان حساب میشه. این هر مرتبه ای، مثلا ما الان عالم ماده رو چجور با چه لحاظی مکان در نظر، مثل یک ظرف میمونه برای یه چیزایی، توجه کردید؟ مثلا ظرف و مظروف میمونه. هر وقت اینجوری به یک نشئه نگاه کردید، به یک مرتبه نگاه کردید، اون رو مکان اون مظروف هاش به حساب آوردید. الان این نشئه طبیعت مکان حقیقت ما، بدن ما و امثال اینها هستش و دستور دینی این هستش که شما این مکان رو مسجد قرار بده. جولیت لیل ارزم مسجدن و تهورا، محور کار از امام روی همین روایت بوده. این رو مسجد قرار بده، یعنی محل سجده قرار بده. و نکتهش اینه که بازمون از داستان هبوط استفاده میکنه، از داستان هبوط حضرت آدم. ما هبوط کردیم در زمین برای اینکه عروج کنیم، یعنی توبه کنیم، منازل سلوک رو پیش ببریم و به اون سعادت مطلوب خودمون برسیم. این مرتبه اوله. مقام دوم از مکان روشون خود بدن طبیعی میگیره. این همین بدن طبیعی ما برای مجموعه قوای ملکی و ملکوتی که داریم یک ظرفه، یک مکانه. و به حسب اون بحثی که قبلا قرار دادیم، این مکان هم مسجد مجموعه قوای ما هستش. اونم مسجد اختصاصیه و مجموعه قوای ما درش اکوف داره و در اینجا هم باید به بندگی و عبادت خداوند متعال بپردازه. تعبیرات زیبایی از امام در این قسمت دارن. یک نکته کلیدی هستش که من در دل پیاده کردن عبارت انشاءالله عرض خواهم کرد، اونو توجه داشته باشیم. مقام دوم مرتبه قوای ظاهره و باطنه که جنود ملکیه و ملکوتیه نفس است که محل آنها، یعنی در واقع مقام دوم، اگه ایشون می‌فهمیدن مقام دوم همون عرض طبیعت است که قوای ظاهره درش حلول می‌کنه، این خیلی سرراسته بود. منظورشون همینه. این اول آدم فکر می‌کنه مرتبه دوم خود قوای ظاهر و باطن مکانه. نه، مکان همون عرض طبیعت انسان و بدن طبیعی منظوره در مقابل اون مقام سوم، که این چیه؟ عرض قوای ملکیه و ملکوتی است. مرتبه قوای ظاهره و باطنه که جنود ملکیه و ملکوتیه نفسن. جنود ملکیه منظور قوای ظاهره و جنود ملکوتیه منظور قوای باطن است. ملکوتی نفس است که محل آنها، این محل این مجموعه قوا، عرض طبیعت انسان است که این بنیه و کالبد باشد، این همین بدن طبیعی انسان. و سالک را در این مقام ادب آن است، این ادب باطنی آن است که به باطن قلب بفهماند. خیلی این جمله کلیدی حضرت امام همیشه تکرار میشه، باطن به باطن قلب بفهماند. یعنی که ما یک شخصیت ترکیبی چند مرحله‌ای هستیم. ما بر میگردیم به خودمون میفهمونیم، به باطن قلب بفهماند که عرض طبیعت خود مسجد ربوبیت است و سجدگاه جنود رحمانیت است. پس مسجد را به غازورات تصرف ابلیس پلید ننماید و جنود الهیه را در تحت تصرف ابلیس قرار ندهد، تا عرض طبیعت به شروق نور رب اشرقت الارض به نور ربها به اون آیه توجه داره که این عرض رو باید، چنانچه اون عرض روشن میشه، این عرض رو هم باید انسان روشن بکنه، به نور رب ربانیش بکنه و از ظلمت و کدورت بعد از ساحت ربوبیت بیرون آید. پس قوای ملکیه و ملکوتیه خود را معتکف در مسجد بدن داند. این بدن یک مسجده، قوای ملکیه و ملکوتیه در حال اعتکافن، در حال اعتکاف باید به شؤون معتکف عمل بکنن و با بدن به نظر مسجدیت معامله کنن. من اینجا یک نکته عرض بکنم، در کل فضای این کتاب باید این مسئله مورد ملاحظه قرار بگیره، چون ممکنه یک کسی این کتاب رو میبینه هی بگه امام داره هی تکرار میکنه، در یه بار در لباس مصلی همین بحثا رو مطرح کردن، یه بار هم داره در مکان، یه بار در طهارت، یه بار در چیزای دیگر، حالا بعدم داریم هی داره تکرار میکنه. یعنی یه نکته ای هست به اونم تنوع در لحاظات سلوکیه. یعنی ببینید ما به لحاظ ضعفی که داریم اینجور نیستش که بتوانیم همه ملاحظات سلوکی را در دل مثلا یک نماز مراعات کنیم، این بسیار سخته، ولی تنوع لحاظات سلوکی میتونیم داشته باشیم. یعنی مثلا یه مدت باید با آداب باطنی طهارت سر کنیم، توجه کردید؟ یه مدت این کار خودشون میکنه، یعنی نهادینه در نفس ما میشه و در اون لایه‌های عمیق‌تر کارش خواهد کرد. الان صفحه به صفحه حضرت امام داره از این لحاظات به ما ارائه میکنه، توجه کردید؟ الان مثلا در باب فرض کنید که مسئله مکان مصلی، یه مدتی انسان با فضای مکان مصلی، مثلا همون ادب قبلی که در ارتباط با مکان محل قبل مطرح کرد، انسان راجبش یه مدت باش کار کنه. مثلا فرض کنید که یادداشتش اینجوری باشه، میخواد فرض کنید که روی صفحه بنویسه، یه مدت نگاه کنه، تأملاتش این باشه که هبوط ما برای عروجه، این طبیعت، این مکانی رو که ما درش هستیم، این مکان عبوره، نه مکان ماندن، مکان عبادت. جولیت لیل ارض و مسجدن و تورا، یه مدت با خودش این کار رو داشته باش. بعد از اینکه این در واقع سفری شد، بعد از یه مدتی خود این بدن طبیعت را محل وقوف قوای خودش قرار بده و بدونی که این مسجدیست که اگر تعبیر امام در ادامه نگفتم، مسجدیست که اگر کثیف شد کسی دیگه نمیاد اینو تمیز کنه، من باید تمیزش کنم. چون اینا مسجدهای اختصاصیه، مسجدهای دیگر من نکردم دیگری میکنه، ولی این مسجدی که لحاظ کردم مسجد اختصاصی، اصلا کسی دیگه نمیتونه درش دخالت داشته باشه، من فقط توش دخالت دارم. و هر وقت شما اگر ببینید مسجدی نجس شد، بر شما واجب استش که این مسجد رو تطهیر بکنه. یه مدت با این خو کنه که این بدنی که من دارم و با مجموع قوایی که هستش، این مکان و مسجد و محل عبادت و ربوبیت حضرت حق سبحانه و تعالی هست، یه مدت با این معنا خو کنه، این میگذره بره توی فضای دیگر، بره توی فضای دیگر. این تنوع لحاظات سلوکیه. خدایون عرفا این مطرح من رو مطرح می‌کنند، یعنی مستقر در یک برداشت نیست. اگه انسان هی مدام با اینو کار بکنه، حقیقت انسان قلبه، این دائما متقلبه، توجه کردید؟ انواع این دست از لحاظها و الهامات و واردات میاد، الان یه دفعه یک معنای شما رو میگیره. یه مدت باید تحت تصرف اون دعوت الهی انسان خودش رو سر کنه، بعد از یه مدت یه معنای دیگه بروز میکنه، باز با او سر کنه، باز یه معنای دیگه بروز کنه و نذاره سینه او به قلب او از لحاظات سلوکی خالی باشه. یعنی مثلا عام حضوری در جلسات اخلاق
قرائت آثار اخلاقی، کتاب‌های اخلاقی، دیدن مثلا جملات بزرگان، دیدن روایات، قرائت قرآن، اینا برای این است که دائما به انسان لحاظات سلوکی متنوع بده. مثلا یه وقتی مثلا بی ارزشی دنیا براش جلوه میکنه، یه مدت با این سر کنه، درسته؟ از یه طرف دیگه یه دفعه این معنا براش بروز کنه که از دنیا متجر اولیاء الله، اصلا لحاظش به هم نمیتونن رو با هم جمع کنه، اون خودش ذخیره میشه در اون بنیادهای نفس انسان. از دنیا متجر اولیاء الله، اینجا تجارت خانه هست، من نباید با کاملا مواظب باشم، باید ببینم اولیا دنبال چی بودن، چه سودهایی باید بکنم، هی دائما با این اندیشه سر میکنه، اندیشه سر می. یه مدتی گذشت، یه دفعه مثلا این محور میشه انسان باید مرد آخرت باشه، درسته کردید؟ آخرت گرا باشه، آخرت محور باشه، یه مدت با این فضا سر میکنه. همینجور میبینید که این لحاظات سلوکی متنوع برایش پیش میاد. حالا در فضای متعارف عادی مثل ما، همین که این فکرها از اینا بیاد، گذشت اگر انسان ها کسانی که اهل معنا هستن واقعا به قلبشون وارد میشه ها، یعنی الان روز روز ذکرشه، توجه کردید؟ بعد از یه مدتی اصلا احساس میکنه که وقتش وقت سکوته، توجه کردید؟ یه وقتی احساس میکنه وقت وقت خواستنه، یه وقتی احساس میکنه که وقت مثلا انواع این ملاحظات براش وجود داره، یعنی کاملا جانش آماده میشه برای چنین فضای سلوکی. و اینا همون مقاطع و پله‌های فراوانی هستش که انسان در این مسیر سلوک الله داره. این چیزی که عرض کردم خیلی به نظرم مبنایی و کلیدی، ولی انسان احساس میکنه هی امام داره تکرار میکنه، نه تکرار نیست. مثلا شما در طهارت چندین لحاظ سلوکی دارید، ممکنه که از یه جهت روح بسیاری از اینا مشترک باشه، اینا خودشون این نکته رو میدونن، ولی نوع بروز اون روح معنا در قالب‌های متعدد مهمه. تعبیراتی دارن اهل معرفت که مثلا انسان در هر روزی بیش از 70,000 نقطه قلبی بر او میگذره، درسته کردید؟ و این 70,000 خطوراتی که برش میگذره، اگر انسان متوجه این فضا نباشه، ممکن این خطوراتش، میبینید که در نماز چجوری خطورات ما رو به خودش میبینید، در چیزه دیگه هم هست، یه چیزه بیفایده یه میاد و میره، چون قلب انسان اینجوری محل تلاطم این خطوراته. این خطورات رو انسان باید چقدر بکنه؟ جهدهی بکنه به طرف جنبه‌های تربیتی، جنبه‌های سلوکی. الان این فضایی رو که داریم باید به این بحث توجه کنه. و با قوا اینجوری، پس قوای ملکیه و ملکوتیه خود را معتکف در مسجد بدانه، خود این لحاظ سلوکیه، بدن من مسجده و با بدن به نظر مسجدیت معامله کند و با قوا به نظر عکوف به فناء الله رفتار نماید، یعنی اینا معتکفه در مسجدن که به سوی خدا باید برن و در این مقام تکلیف سالک بیشتر است. در این مقام، این در این رتبه دوم از مکان، تکلیف سالک بیشتر. چرا؟ زیرا که تنظیف مسجد و طهارت آن نیز به عهده خودش است. چون جس کردن این مسجد اختصاصی انسانه، مثل اینکه فرض کنید یک مسجد انسان اختصاصا داشته باشه، کسی واردش نشه، اگر این کسی بشه کی باید تمیز کنه؟ خودش. تنظیفش با کی؟ با خودش. در جای دیگر اگر کثافتی اتفاق بیفته، خب مثلا تکلیف کفایی و اینها از جهت داستان فرق می‌کنه، ولی اینجا نه، واجب عینی میشه. اگه اونجا حالت کفایی داره، اینجا واجب عینی میشه، کسی دیگه در کار نیست که این کار رو انجام بده. زیرا که تنظیف مسجد و طهارت آن نیز به عهده خودش است، چنانچه آداب معتکفان در این مسجد را نیز خود متکفل است. هم باید آداب معتکفان رو انجام بده، هم اگر مسجد کثیف شد این باید تمیز بکنه، هم مال خودش. این مقام دوم. نه، کل طبیعت رو شما باید مسجد قرار بدی و در مسجد باید عبادت کنی، توجه کردید؟ یعنی اونجا از امام متمرکز این نکته شد که کل این طبیعت مسجد، از باب اون و جلیت لیل ارز و مسجدم و تهورا، این ارز طبیعت مسجد منه، یعنی به این الهام پیدا بکن که من اینجا آمدم که سجده کنم. درجه استفاده که امام کرده اینه، من آمدم که سجده کنم، لذا دار داره عبادته.
اینجا که بدن شخصی رو لحاظ کرده، گفت اینم مسجد لحاظ بکن، بدن خود انسان که قوای ملکی و ملکوتی در اون قائمند. توجه کردید؟ خود اون قوای ملکی و ملکوتی باید در حال اعتکاف باشن، آداب اعتکاف انجام بدن. خود این بدن را مسجد لحاظ بکن. این مسجد لحاظ بکن یعنی چی؟ یعنی طهارتش رو حفظ بکن، یعنی قاذوراتی که اگر داره کسی دیگه نمیاد تمیز کنه. این امام تصریبی معملی تو همین لطیفه وجود داره که خودش بر عهده داره، چون مسجد اختصاصی کسی دیگه نیست. و میدونید که نجس شدن مسجد بر انسان تکلیف میاره، تکلیفش اینه که انسان با چی فوراً تمیزش کنه. این لحاظ رو با این بدن خودش، بدن که میگیم نه یعنی صورت بدن منظور نیست، خود این بدن به لحاظ اون قوا بدن رو باید از نجاسات حفظ کرد. مقام سوم که از امام اینجا مطرح می‌فرماد، بدن مثالی برزخیه، که خب این در حکمت متعالی مفصل بهش پرداخته شده که ما در باطن این بدن یک بدن دیگر داریم. فرق این دو تا بدن این استش که حالا به حسب فضای ظاهر ساخت این بدن طبیعی به مشیت ذاتی نفسه، نه به مشیت اختیار متعارف ما. یعنی این بدن رو هم در واقع از نفس برخواسته، ولی این به مشیت ذاتی برمیگرده. یعنی ذات نفس به لحاظ فرایندهای هستی شناختی این بدن رو شکل میده، ولی این بدن مثالی برزخی که بدن جسمانی ما غلاف او هستش و ما در ضمن و در حجاب و غشای این بدن چنان بدنی داریم، اون بدن با مشیت اختیاری تفصیلی ما انجام میگیره و ساخته میشه. و اساساً و لذا از امام میفرماد اونم مسجده، اونم مسجد ماست. یعنی یک مکان مرتبه سوم که لازم باید بشه بدن مثالیه، ولی تکلیف در اینجا بیشتره. چرا؟ چون که مسجد رو هم خودمون میسازیم. این لحاظی که از امام میکنه خیلی قشنگ ملاحظه سلوکی اینجا داره که این مسجد رو خودمون بنا میکنیم. و بعد امام میفرماد مواظب باش این مسجدی که بنا میکنیم مسجد ضرار نباشه، مسجد نفاق نباشه. خب اون مسجد ما با چی بنا میکنیم؟ با نیاتمون، با علوممون، با افکارمون، با اعمالمون، با اونا داریم اون مسجد رو بنا میکنیم. و اون مسجد باید مسجد باشه، یعنی محل سجدگاه پروردگار و محل در واقع ربوبیت پروردگار و امثال اینها تلقی بشه. بله، یه بحثی داریم که بالاخره در فضای صدر و متعلین خود بدن ما هم ذل نفسه، این از نفس ناشی میشه. اون در واقع نشف پیدا کردن این بدن از عمق نفس ما به مشیت ذاتیه است. صدر میفرماد همه چیز ما، مثلا گردش خونی که ما اینجا داریم، صدر میفرماد اینم اختیاری، اختیاریه. گردش خون در بدن ما، زدن قلب و چیزایی از این دست، مثلا معده کار بکنه، اعضا و جوار کار بکنه، هم در شکلی، همه اینا به اختیار نفسه. لذا اونایی که اختیارشون خیلی اشتداد پیدا میکنه، اونا میتونن جریان خونشون رو متوقف کنن، ضربان قلبشون رو متوقف بکنن. اما از یک منظر در انسانهای متعارف اینا تحت اختیار ما نیست. اینه میگیم مشیت ذاتیه نفسه. یک اونی که حوزه افعال اختیاری ما رو سامان میده و مسئله تکلیف در اونجا هستش، در اون حوزه نیست. یعنی لذاست بر همین اساسی که ما مجموع اعمال خودمون رو، اعمال نفس رو دو قسمت میکنیم، غیر اختیاری و اختیاری. صدر میگه اون غیر اختیاری از یه وجه اختیاریه، در مقایسه میشه اختیاری و غیر اختیاری. اون مشیت به اختیار ذاتی نفس، اختیار ذاتی نفس یعنی چی؟ یعنی نفس ما میخواد زنده باشه، لذا قلب میزنه، خون رو در جریان قرار میده. مثلا حتی برفرض مثلا میگیم نه من نمیخوام زنده باشم، اشتباه میکنی. یعنی اون عمق نفست میخواد حیات را. توجه کردید؟ لذا یه شوخی میگم، میگن یه طرفی خواست بره چیز بکنه، میخواد به خودکشی بکنه، گفت من برم زیر قطار خودم مثلا بکشم اینا. رفت اونجا دراز کشید، یه خورده نونم همراه خودش برد. گفت حالا چرا نون همراه خودت بردی؟ گفت حالا شاید تا مدتی قطار نیومد، راجب من چی کار بکنم مثلا. یعنی اون فضایی که در نفس، حتی مثلا از اون گزی خودکشی هم میکنه، حالا یه داستان این تحلیلی داره، مثلا رفته بالا از خودش پرت کرده، همون به معنی که پرت کرده پشیمان میشه، ولی اول اون گمان نمیگرده که مسئله چیه، ولی خود دیگه نمیتونه از اون فضا برگرده، اگر اونجا میتونست بال بزنه قطعا بال میزد. توجه کردید؟ این مشیت ذاتی نفس یه داستانه و اتفاقا اون بحثای تحلیل های عمیق‌تری که راجع به مثل امثال خودکشی باید کرد خیلی مهمه ها، که برای این اساس چه خواهد شد که این دو مرحله از در واقع نفس انسان با هم دیگه می‌جنگه، عمق نفس حیات رو می‌خواد، سطوحی در واقع فرید می‌خوره. توجه کردید؟ یعنی متوجه اون خواست عمیق نفس خودش نمیشه و این درگیری اون عذاب اصلی هستش که او دچارش خواهد بود، یعنی واقعیت نداشت. توجه، این فریب در همه گناهان انسان فریب میخوره، از جمله این گناه که یک فریب بسیار ریشه‌ای. عظمت این گناه به این هستش که خواست عمیق‌ترین خواست فطری خودش رو پاسخ منفی داره بهش میده، چون همه در واقع اعمال خیر خواست ماست و همه اعمال شر در واقع ما نمیخوایم. بزرگترین خیری که میخوایم بقای خودمونه، بزرگترین خیر، و این بزرگترین در این حال میدونید که اصلا حفظ خود بزرگترین ثوابه، همونجوری که از بین بردن خود بزرگترین گناهه، حفظ خود بالاترین ثوابه. این توجه به این فضا ما بکنیم به این نکته. خب این فضای میل عمیق نفسانی که وجود داره که اون اصل فطرت انسانی است، گاهی وقت انسان دچار فریب شیطانی میشه و این رو میخواد از بین ببره. حالا فطر رو میگه مثلا همین فرض ضربان فرض قلب و گردش خون و امثال اینا همه مشیت، ولی مشیت ذاتی است، مشیت ذاتی است. ما یه مشیت دیگر داریم، این مشیت تفصیلی التفاتی ماست، یعنی ما توی اینم تحلیل حس شناختی داره که چرا این اتفاق میفته، یعنی این میره تو دامنه های خواست فطری ما، به یه جاهایی میرسیم که این خواست فطری ما چندان شفاف نیست، چند پهلو میشه. اینجاست که مسئله اختیار تفصیلی رخ میده و انسان در این حوزه ها افعال اختیاری داره. تو این حوزه انسان باید مراقب باشه چی؟ این مسجد رو تطهیر نگه داره و طهارتش حفظ بکنه. مقام سوم رو ایشون میفرماد نشئه بدن مثالیه. عرض کردم از امام فرماد این چون خود مسجد رو خود انسان میسازه، تکلیف انسان در این مسجد بیشتره. و مقام سوم نشئه غیبیه قلبیه سالک است که محل آن، اصلا مثل اون بالا، ایکاش که این محل رو اول به عنوان مقام می آوردن، نشئه غیبیه قلبیه سالک است که قلب در اونجا کار میکنه و مکانش همون بدن برزخی مثالیه که محل آن بدن برزخی غیبی نفس است که به انشاء و خلاقیت خود نفس پیدا شود. این با همون اختیار تفصیلی انسان شکل میگیره که ما خودمون تصمیم میگیریم چه بدنی داشته باشیم. عرفا خیلی راجع بهش بحث کردن، این که اون بدن رو تقسیم کردن یا بدن مثلا بهیمیه یا سبوعیه یا شیطانیه یا ملکیه. البته این استقراه چه بسا بتواند تنوعی بیشتری پیدا بکنه، یعنی یا حیوانات بهیمی اونایی هستن که شهوت درشون غالبه، حیوانات سبوی اونایی هستن که غضب درشون غالبه، و بحث شیطنت که خب بحث شیاطین و دیوها و اینا هستش، بحث املاک و ملائکه و اینها هم شق چهارمه که انسان به حسب اون باطن خودش اختیار داره که کدوم یک از اینها باشه، جزو بهائم باشه، جزو در واقع حیوانات درنده باشه، جزو شیاطین باشه که خیلی بخش وسیعی خودشون رو ذیل بهائم قرار میدن، بخش وسیعی خودشون رو ذیل حیوانات درنده قرار میدن، بخش وسیعی خودشون رو به اختیار ذیل شیاطین قرار میدن. ذاتش به گونه ای رقم زده شده که این به شکل در واقع شیطان عمل میکنه و ابدان مثالیش هم آرام آرام به حسب غلبه این خلق به همون سبک در میاد. در بهیمی ها هم همینجوریه، بدن باطنیش به تدریج شبیه به مثل خوک میشه، یا حیواناتی رو که این فضای شهوانی درش شدیده به همون سبک در میاد، و اگر مثلا سبویی باشه به شکل گرگ یا چیزای متناسب با او در میاد، و اگر مثلا شیطانی باشه به شکل همون شیاطین در میاد، و اگر ملائکه باشه، حالا در بحث این ملائکه در واقع فضایی که مبهمه که صورت انسانی که انه زیباترین صورته که در غلاف این صورت جسمانی که به ما داده شد، حقیقت انسانی که به شکل مثلا در واقع حقیقت نورانی انسانی به این شکل میماند که حالا بحث ملکی مطرح میشه، ولی خودش از کدام تفاصیلی در اونجا قابل تر هستش. نه بدن مادی ما، این رو یه بحثی ما باید داشته باشیم که این بدن مادی، بدن مادی آخرین نشئه ای هستش که ما پیدا میکنیم. این رو تفاصیلی است که خود صدرا هم در واقع به اجمال ازش گذشته. ما یک خمیرمایه بدن مثالی داریم که در آغاز فطرت شکل میگیره و تنزلش میشه این بدن طبیعی، ولی بدن طبیعی دیگه به لحاظ تغییر اون خمیرمایه تغییر نمی کنه. یعنی اون چی که ما در این مرحله نازله داریم مال همون مرحله مثالی است که ازش عبور کردیم، ولی مرحله مثالی دست ماست که او رو تغییر بدیم. اون که تغییر میکنه زمان و بسترهای ممتدی میخواد تا آرام آرام سطح ظاهری بدن هم تغییر بکنه. مثلا بحث مسخ امم گذشته گفته میشه به این لحاظه، یعنی اینا حقیقت بدن مثالیشون تغییر کرده، شرایط به گونه ای آماده شده که حتی بدن مادیشون هم تغییر کرده. بحث مسخ، ولی اینا بحث هستی شناختیش کم دشواره، ما کلیاتشو میفهمیم. مثلا در امت ختمی مسئله مسخ برداشته شده، مگر مسخ بعد از مرگ؟ یعنی بعد از مرگ در واقع اون صفت غالبی که در ما شکل گرفته و اون بدن مثالی که داریم، حقیقت ما هم به همون سبک محقق میشه، یعنی تجسم های ما هم به همون سبکه. ولی در دنیا اگه بخواد اتفاق بیفته باید بدن ظاهری تغییر کنه، و این که همون بحث مسخه، این رو خود صدرا داره به خاطر شدت غلبه اون صفت خبیثه در این انسان، و ممکن البته شرایط دیگری هم اینجا باشه، مسخ اونجا اتفاق میفته، یعنی بدن ظاهری به تبع اون تغییر میکنه. حالا از کنم این ریزکاری ها چندان محل توجه قرار نگیرده، گویا یک خمیره اصلیه بدن مثالی از همون اول هست و بعد بدن جسمانی طبیعی است، ولی اون به حسب اختیارات دست ماست، به نفس ما نزدیکه و میتونیم اون رو تغییر بدیم. و مقام سوم نشئه غیبی قلبی سالک است که محل آن بدن برزخی غیبی نفس است که به انشاء و خلاقیت خود نفس پیدا شود، و سالک را در این مقام ادب آن است که به خود بچشاند، کلمه یعنی بچشاند، بفهماند که این مقام با مقامات دیگر بسیار متفاوت است و حفظ این مقام از مهمات سلوک است، زیرا که قلب امام معتکفان درگاه است. معتکفان رو چی گرفت؟ قوای ملکیه و ملکوتیه. اینجا رو فرمود که محل توتن قلبه، بدن برزخی رو فرمود در واقع محل توتن قلبه، و قلب امام همه قوا هست، زیرا که قلب امام معتکفان درگاه است و با فساد او همه آنها فاسد شوند. اذا فسد العالم فسد العالم، عالم رو در جامون امام گرفته که منظور قلبه. قلب عالم عالم صغیر است و عالم قلب عالم کبیر است. یه تشبیه اینجا مطرح فرمودن، یه توضیحی، و اون هستش که قلب این در واقع، حالا قلب عالم میتونید خود این عالم را مضاف الیه بگیرید برای قلب، و میتوانید در واقع صفت و موصوف به این قلبی که عالمه یا قلب شخص عالم، عالم صغیر است، یک جهان است، و عالم قلب عالم کبیر است، یعنی عالم کبیر قلبش همین انسان عالمه. و در این مقام تکلیف سالک بیشتر گردد از آن دو مقام. چرا؟ اینجاش توضیح خوبی داره. زیرا که بنای مسجد نیز به خودش تکلیف شده و ممکن است خدای نخواسته مسجدش مسجد ضرار و کفر و تفریق بین مسلمین باشد. این تفریق بین قوا، ضرار بین نفاق داره،
عقلش یه چیزی میفهمه، دست و پاش یه جور دیگه عمل میکنه و همسا اینا، و در چنین مسجد عبادت حق جایز نباشد و تخریب آن لازم باشد. از باب اون مسجد ضرار که باید از تخریبش کرد، چون سالک، چون سالک مسجد ملکوتی الهی، چون سالک مسجد ملکوتی الهی را با دست تصرف رحمانی و ید ولایت معاوی تأسیس کرد، بخواد بگه سالک وقتی که به نحوه درست این مسجد ملکوتی رو درست ساخت و خود آن مسجد را از جمیع غزرات و تصرفات شیطانی تطهیر نمود و در آن معتکف گردید، این سالک در جامعه قلبه گردید، باید مجاهده کند که خود را از عکوفه به مسجد. یه ادب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که نباید در این حد متوقف بشه، بلکه باید به طرف فناء صاحب مسجد پیش بره. البته این معنا در مراحل قبلی هم هست، چون چه خود از امام یادتون باشه اونجا گفت بحث آکفین رو که مطرح کرد، توجه به فناء الله رو هم مطرح کرد. این اساسا یک چیزی که در مسجد هست، این روح معنایی که امام اینجا استفاده میکنه، خیلی کتاب شریفیه به لحاظ مباحث روح معنا و لایه‌های باطنی. عملا از امام اومده اون نظریه روح معنا که خودشون در آثارشون مطرح فرمودن و اهل معرفت در این ارتباط دارن، عملا اومد اجراییش کرد، یعنی قدم به قدم نشون داد این بحث را. این بحث رو ببینید، یکی از چیزایی که در مسجد میگذره چیه؟ شما تو مسجد میری مواظب طهارت مسجد هستی، ولی توجه به حق، یعنی از یک جهت در عینی که میری به مسجد میخوای از او جدا بشی به طرف معراج بری. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، برای اینکه از اونجا به معراج بره. یعنی مسجد اگر مسجد برای پروازه، یعنی یکی از ملاحظات تو مسجد یه چنین چیزی هستش، در مراحل قبلی هم هستش، در اینجا حضرت امام به نحو تصریح در اون قبلی هم یه اشاره کرد، در اینجا تصریحی مطرح کرده که یکی از ملاحظات اینه که از مسجد ببره و فانی در صاحب مسجد بشه، صاحب حقیقی مسجد. میفرماد که و در آن مدینه باید مجاهده کند که خود را از عکوف به مسجد خارج کند و عکوف به فناء صاحب مسجد پیدا کند، این صاحب حقیقی و لازی جدی صاحب خودشه به نوع تسخیری، و چون از علاقه به خود پاک شد، خب وقتی که خودش میخواد فانی در صاحب مسجد بکنه، خود به خود از انانیت میبره، و چون از علاقه به خود پاک شد و از قید خودی بیرون رفت، خود منزلگاه حق شود. داره این کار دیگه ای از امام اینجا انجام میده، الان میخواد کاری بکنه که مسلی هم خود خدا بشه. یعنی شما با لحاظ نکته هایی که در بحث مسجد هستش، آرام آرام فانی در حق میشید، بگونه این که ذاکر و مذکور خدا میشه، شما میشید فانی در حق، و حق در واقع داره اینجا نماز به پا می داره، بلکه خود منزلگاه حق شود، بلکه مسجد ربوبیت گردد، یعنی رب داره سجده می کنه، و حق به تجلیات فعلیه ثم اسماییه ثم ذاتیه در آن مسجد از خود ثنا کند. حق خودش را به حسب تجلیات فعلیه و اسماییه و ذاتیه ثنا می کنه، و این ثنا نماز رب است، و این سنان نماز رب است. یقولو سبوهن، یقولو این یقول الحق، سبوهن قدوس رب الملائکه و روح. من نمیدونم تو پاورقی یا چیز اومده یا نه، از کافی جلد اول صفحه 443 این روایت اینه، این تیکش اینه، ان داره خو خیلو ان ربک یصلی، این صلوات رب یعنی چی؟ فقال یا جبریل و کیف یصلی، ما یه صلوات رب داریم که صلوات بر کی میفرسته؟ بر بندگان میفرسته، اون یعنی خروج اونها از ظلمات به طرف نور به تسریع آیه شریفه، ان الله و ملائکه یصلون علی النبی، این صلوات و ثناء بر عبده. ولی یه وقتی خداوند خود را ثنا میکند، اینجا مصلی کیه؟ خدا. اون کسی که نماز بر او برپا میشه و صلوات بر او ازش کیه؟ بازم خدا. میفرماد در سیر سلوک الالله وقتی بند فانی در حق شد چه اتفاقی میفته؟ مسلی خود حقه، کسی که این صلوات برای او ازش هم بازم حق میشه، حق خودش رو ثنا میکنه. لذا ان ربک یصلی فقال یا جبرئیل، یعنی رسول الله
خدمت جبرئیل فرمود که یا جبرئیل و کیفه یسلی، یعنی کیفه یسلی الحق، کیفه یسلی الرب، غال یقول، این خداوند در مقامی که میخواد نماز، خدام نماز میخونه، خدا که نماز میخونه چیکار میکنه؟ خودش خودشو مدح میکنه، میگه سبوح قدوس انا رب الملائکه و روح، مثلا اینجور امام اشاره داره به اون یقول و سبوح قدوس رب الملائکه و روح، به این روایت اشاره داره. و سالک، یعنی شما وقتی که در سجده قرار میگیرید یا در قنوت قرار میگیرید، میگید سبوح قدوس رب الملائکه و روح، در واقع حق داره خودش رو، بله در مراحل ابتدایی شما دارید حق رو صلات میکنید و ثنا میگید و حمدش رو میکنید و تسبیحش میکنید، ولی در مراحل بالا در مقام فناء فی الله اونجا حق مصلی است و خود رو ثنا میکنه. و سالک الی الله را در همه مقامات سلوک سچنده آهاست نوازه. و سالک الالله را در همه مقامات سلوک، این یه نکته رو از ما مطرح فهمون که یه بحثی را توجه داشته باشید. ما همه یه بحثایی که تا اینجا مطرح کردیم، همین در این صفحات مطرح کردیم، یک در واقع آسیبی که ممکنه به انسان برسه در عبادات اینی که رعایت آداب ظاهری و حتی اینش قشنگه، حتی آداب باطنی نماز و فقرات نماز نباید انسان رو از ذکر خدا غافل بکنه. همه اینا هدف چیه؟ ذکر الهیه. توجه کنید، چون گاهی اوقات حتی رعایت آداب، مثلا بر فرض مثال طلبه میبینید که فرض کنید مدتی درگیر چیه؟ درگیر مثلا ولزالین، مثلا درسته؟ اهدنا الصراط المستقیم، مثلا اصلا به شدت دور شده از هدف عبادت و بندگی خداوند متعال، دو سال، سه سال، پنج سال درگیری نستش که این الله اکبر مثلا میگم دست بالا رفت پایین رفت حرکت کرد نکرد، رها کنیم اینا رو، همین فضای عرفیه. یعنی این به همین اندازه که در سر فرض کنید که رساله رو باز میکنی، کسی برات رساله میخونه، تمام شد، یاد گرفتی، تمام شد، رفت، بس دیگه، توجه کردی؟ بس دیگه. یعنی این آداب ظاهری و آداب باطنی همه اینا مقدمات ذکر اللهه. خب اگر ما بخوایم اقیم صلات لذکری، اگر بخواد ذکر در واقع مطرح نباشه، اینا چه ارزشی داره؟ چه ارزشی داره؟ مدت ها پنج سال درگیر این استش که مثلا برفرد مثال این ولزالینش درست رو این معلوم وسواسیه دیگه. ولزالین رو عرب اگر نیستی، غیر عرب که انسان هستش، ولزالین رو با یک استادی کار میکنه درست یه روز تمامه، یعنی تکلیفش تمام، مرز یادگیر تمام شد رفت، توجه که بیش از این که نباید یه وقت بره صرف کنه، یه تمام شد رفت. نمیگیم هم لاعبالی باشه، اعتنا کرد در حد متعارف، هرچی یادگیر تمام شد رفت، بیش از این تکلیف نداره. خب حالا باید بپردازیم، حتی امام میفرمه آداب باطنی هم نباید انسان را از ذکر خدا غافل کنه، و این پیش میاد انسان مثلا بفرد داره هی ملاحظه یک نکته رو میکنه، توجه نده که حالت سوری پیدا کرده، توجه کرده مغزش از دستش رفته. و سالک الالله را در همه مقامات سلوک، مهم دیگر است که غفلت از آن به هیچ وجه روا نباشد، بلکه غایت سلوک و لب لباب آن همین مهم است، و آن است که در جمعی حالات و مقامات از ذکر حق غافل نشود و از جمعی مناسک و عبادات معرفت الله را طلب کند و در همه مظاهر خداجو باشد و نعمت و کرامت و نعمت و کرامت او را از صحبت و خلوت باز ندارد. حالا مثلا این نعمت رو پیدا کرد که نماز خوند، نماز خوبی خوند، ما خودمون انسان ها به نوع ضعیف هستیم، خیلی دوچاریم، مثلا این نماز مثلا قشنگی میخونیم، یک کمی صدای ما مثلا خوبی در نماز، سالیان سال در حجاب همین صدای خودش گیر کرده، توجه کردی؟ سالیان سالها در همین صدای خودش گیر کرده، یه نماز داره میخونه، میگه الان اون یکی چی فکر میکنه، اون یکی چی فکر میکنه، اون یکی چی فکر میکنه، درسته؟ حالا یه قیافه یه گولزننده ای داره، حالت معنوی مثلا نشون میده، بنده خدا در حجاب این قیافه خودش اسیره، درسته؟ مثلا فقط در قیافش خود معنوی میزنه، توجه کردید؟ معنوی میزنه، این بنده خدا گرفتاره، 10 سال در حجاب همین قیافه خودش هستش، اینا برای این فضای ریشه‌ای ریشه‌ای هستش که باید ملاحظه بشه. بله خیلی باید مجاهده کنه دیگه، باید مجاهده کنه و این بعضی وقتا باید از اون ادب چیز هم ببره. اینه یه زیرکی هایی میخواد، توجه کردید؟ مثلا گاهی اوقات هی انبوهی ملاحظات داره میاد، ولش کن من در پیشگاه خدا از خود خودت که مطلع هستی من دارم تو رو برستش میبرم، توجه کردی؟ یه دفعه اینا میبره، باید یه سری میانبرها بزنه. همین نکته مثلا چقدر این جمله جالب، حضرت امام مثلا میفرماد که انسان باید چقدر مواظب باشه که ابلیس مجلس آرا نباشه. این انسان را حالی توجه من میرم اینجا سخنرانی میکنم، اونجا حرف میزنم، اونجا درس دارم، نکنم من ابلیس مجلس، یعنی مجلس رو میخوام آرایش بدم، بگن عجب مجلسی داشتید، توجه کردید؟ الان مثلا فرضون که اهل منبر، اهل مدعی ها اکثر ابلیس مجلس آرا هستن خیلی ها، توجه کردید؟ یعنی هدف خدا نیستش که، هدف مجلس گردانیه، زیبا شدن مجلس. هم عجب مجلس شد، خیلی گرم افتادیم، توجه کردید؟ گرم افتادیم. این طرف بیچاره تمام زحماتش اینه که بشود ابلیس مجلس آرا. این جمله، برخی از این جملات خیلی درس آموزی جمله، هم وسط اول سخنرانی مکنه من ابلیس مجلس آرا باشم. بله من باید خوب سخنرانی کنم برای این که اینا رو به خدا برسونم، برای اینکه خودم تنبه پیدا بکنم، لحظه به لحظه داره حرف میزنه به خودش خطاب بکنه اینجوری. یعنی هی مراقبت ها، مراقبت ها زیاد بشه یواش یواش یه خورده اینا چی میشه فرو مینشینه در دراز مده. و از جمعی مناسک و عبادات معرفت الله را طلب کند و در همه مظاهر خداجو باشد و نعمت و کرامت او را، نعمت و کرامت، نعمتی بهش دادن، سیمای زیبایی داده شده، سیمای معنوی بهش داده شده، مثلا درس خون شده، استعدادش خوبه، اینا او را از صحبت و خلوت باز ندارد. یعنی اینها را از خدا، صحبت با خدا و خلوت با خدا باز ندارد، که این یک نوع استدراج است که خودش چیه؟ استدراجه. بالجمله روح و باطن عبادات، شما این تصویر یادم بعد اینا یادم دوست داره تصویر امام هم ببینه، امام رو وقتی یادم نگاه میکنه احساس میکنه که اصلا تصنع توش وجود نداره، به دلیل مبارزات زیادی که با نفس کرده، توجه کرده؟ به دلیل همون خطابهای به خودش، دیدید که اونجا چه خطاب تندی به خودش کرد؟ توجه کردید؟ چون نویسنده خارج از فطرت انسانیت و مستغرق در بحر مسجور ظلمانی طبیعت، شوخی نداره، توجه کردید؟ شوخی نداره. اینا هم که میگه دائما با خودش در جنگه، در مجاهده است و اینا واقعیت پیدا میکنه، توجه کردید؟ واقعیت پیدا، تمرین تمرین تمرین، تکرار تکرار تکرار، بلکه یه نسیمی از این فضاهای توحیدی، بلکه نسیمی ذره‌ای نفعی چیزی از اینها در انسان به وقوع به پیونده انسان. مثلا مثلا بنده خودم میام، اصلا این حوض این که مثل فرض اولیا رها باید کرد اینها را، در حجه یعنی خیالاتی بیشتی اونا مال اون برگزیدگان خود اوست، که البته اولیایی تحت قوابی لایر هستن در میان مردم، اونا هستن که انسان مثل فرض این بنده تلاش بکنیم در طول 20 سال 30 سال 40 سال مجاهده که یک نسیم اندکی از فرسونی که توحید هم به ما رسیده باشه، این برای ما بس است تا قیامت. این فضا به این شکله. او را باز ندارد که بالجمله روح و باطن عبادات و مناسک را معرفت الله داند و در آنها جستجوی محبوب کند، تا بلکه علقه محبیت و محبوبیت در قلبش مستحکم گردد و مورد عنایات خفیه و مراودات سریه گردد، که خدا با او هم سخن بشه و رد و بدل باطنی بین او و خداوند متعال برقرار بشه. علقه محبیت و محبوبیت یعنی دوست هم بشن، دوست هم که شدن خب دیگه روال متفاوت پیدا خواهد، تفاوت پیدا خواهد که دیگه سبک ویژه‌ای شکل میگیره. این راجبه وصلان، من فکر میدونم میرسیم این وصلان رو بخونیم. چند دقیقه فرصت تا از آن؟ من این حدیث رو بخونم، خیلی چیز نمی کنیم، توضیح اینا نمیدیم، ولی روایت زیبایی از مسپاشن رو دوستان یک کارم داشتم میتونم تشفرم. من سریع میخونم این رو در ظرف 2-3 دقیقه. وصلون در خلام فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام اذا بلغت باب المسجد فعلم چه دستورات قشنگیه فعلم انک قد غصدت باب ملک عظیم. وقتی طرف مسجد میری داری میری کاخ یک سلطانی بزرگ، خیلی تاثیر داره. اما میمیدیم مسجد توجه نمی کنیم، نمیم همیشه، دست کم یک هفته دو هفته این تمرین رو بکنیم. لا يتأو بساطه إلا المتحرون و لا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون. یعنی اونجا روی اون فرشا کسی نمیتونه بره مگر متحرون و اجازه داده نمیشه مجالست مگر صدیقون راستگویان. فهب القدوم إلى بساط خدمت الملكه هیبتن، یعنی گامها رو بردار در بساط خدمت این پادشاه در واقع هیبتن، یعنی با اون فضای هیبت در واقع توجه به این فضای هیبت ملک بکن و وارد شو. فإنک علی خطر عظیم ان غفلت، اگر غافل بشی ممکنه که خشم ملک تو رو بگیره. فعلم انه قادر علی ما یشاء من العدل والفضل معک و بک، اون هم قادر استش که با تو به عدل رفتار کند هم به فضل معک و بک. فإن عطف علیک برحمته و فضله، اگر با رحمت و فضلش برخورد بکنه قبل منک یسیر الطاعه، چرا جالب عمل کم رو هم از تو میگیره و اجزل لک علیها ثوابا، ثواب زیاد بهت میده. و این طالبه که به اما اگر و این طالبه که به استحقاق صدق و اخلاص عدلا بک حجبه که و رد طاعته که و این کسره، ظلم نمی کنه اگر با عدالت برخورد بکنه کار ما تمامه، اگر با فضل برخورد بکنه ازش که اون اشکالات ما را میپوشونه و کنار میذاره. و هو فعال لما یرید و اعترف به عجزک و تقصیرک، و که اینا همه آداب سلوکی در نماز است، در مسجد در نماز. و اعترف به عجزک و تقصیرک و انکسارک و فقرک بین یدی، اونجا که نشستی اینا رو توجه کن. فانک قد توجهت للعباده والمعانست به، و اعرض اسرارک، هرچی اسرار داری عرضه کن بر خدا. ولتعلم انه لا یخفى علیه اسرار الخلق اجمعین و علانیتهم، و کن که افقر عبادی بین یدی، مثل بیچاره ترین بندگان در محضر او باش. یعنی این ائمه معصومین این دستورات میدن خودشون هم همجوری انا اون روایاتی که در بحث مناجات و سلوک با حقی ما اونا رو بد معنا میکنه، اون در مقام بندگیه که میگه مثلا انا ازل و لزلین، همین امام میفرماد که تمام هستی در دست منه در جای دیگر. اون در مقام بندگی باید این گونه عمل کنه. و کن که افقر عبادهی بین یدی، و اخل قلب که ان کل شاغل یحجب که ان ربک، خالی کن قلبت رو از هر چیزی که داره مشغول میکنه. فانه لا یقبل الا الاطهر الاخلص، خداوند قبول نمیکنه مگر اون کسی که اطهر و اخلص باشه. ونظر من ای دیوان یخرج اسمک، از کدوم دیوان اسمت بیرون میاد. فان زخت حلاوت مناجاتی، اگر به اینجا رسیدی بدون که داره قبول میشه. فان زخت حلاوت مناجات، اصلا این مقدمات انسان انجام بده حلاوت مناجات رو میچشه. فإن زخت حلاوت مناجاته و لذیذ مخاطباته و شربت به کأس رحمته و کراماته من حسن اقبالی علیه و اجابتی فقط صلحت لخدمته، حالا تو شایسته خدمت او شدی. فدخل، حالا وارد مسجد شو، اگر اینجوری شدی وارد مدخل شو. فلکل ازن و الامان، اگر قلب شکست، اگر توجه به عظمت کردی وارد مسجد شو. اونجا هست که تو از طرف خدا ازن و امان داری، امان به خاطر اینکه اون ملک عظیمه دیگه، خطر عظیم داره. و الا فقف وقوف من انقطع، این حال سلوکی ها نمیشه، اینا دست فقهی نیست. اگر نشد اونجا وایستا. فقف وقوف من انقطع عن هل هیل، مثل کسی که دیگه هیچ چاره نداره اونجا بیست بیچاره. و غصر عن هل عمل، آرزوها و امید ازش برداشته شده. و غذا علیه العجل، دیگه عجل کنه نمیخواد بمیره دیگه، تمام شد دیگه کارش. اگر این کارو بکنی باز اذن دوباره بهت میاد. فان علم الله عز وجل من قلبك صدق الالتجاء الی، اگر خداوند متعال از قلب تو اون راستی پناه بردن به او را که میگه خدای من چه حالی است که دارم، قلب من چقدر سنگینه، من چقدر قسی قلبم، همین هم اگه خداوند یک ذره صداقت تو ببینه. نظر الی که به عین رعفت و رحمت و لطف، با چشم رعفت و رحمت و لطف به نگاه میکنه. و وفقک لما یحب و یرضات، رو موفق میکنه به اون چیزی که خودش دوست داره. فانه کریم یحب الکرامه لعباده، چون کریم است و کرامت کردن به بندگان مسترش دوست داره. لعباده المسترین الی المحترقین علی بابه لطلب مرضاته قال تعالی امن یجیب المضطر اذا به یک شو. یعنی خود خداوند منتظره که دعا بکنن مضطرین به او چیکار بکنه؟ اجابت بکنه. دیگه این ترجمه چیز خیلی جدی نداشت، این در واقع به خود دوستان. میرسیم به فصل دوم میشونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. کجا؟
انواع بدن
جلد 8 است. 8 جلد 8 نو سلطانی بر اساس این خود ماده جسمانی در فضای عرفان هم متفرقه، اونجا با انسجامش بیشتره و الا اونجا باید باید مثلا در این مقدمه قیصری یه جایی بحث تناسخ ملکوتی رو مطرح میکنه، این بحث تولیدی میپردازه، این تفصیلش هم اونجا هست.
سال
چقدر
معارف
قلبی
ما دور هست
مکنه اولش و مکمنین ما که همه اینه دور هست
اصلا اگر یه دین جدید
فقط گرفتیم ما میگیم اینا را میگیم هم میگیم این دشاره قبلت میگیم هم مدتی نمیگیم میگیم چرا نمیگیم بگیم یه خود یاد اون یاد بد نیست بجا گرد یه میگیم میگی انسان خود یه خود خیلی بد میگشه بجا گرد یه چیزی بره توجهی پیدا میشه. ما از این باب میگم بند خدا گفت که من خیلی بدی هم زیاده چیکار بکنم طلب برو درس اخلاق بگو چیز دست در آقا کردم یه خود خیلی بد میگه بی انزاعت مثلا دیگه من یه خیلی بد بشه اون یه مساویی ایشان در اون حد نیست نمی شد
سوال نمونه امام خب مثلا تو مواقع اولش به نوم یا مثلا جایی مختلف مثلا تو بعضی تغییراتی که مثلا زایی دیگران خود نسدش خب ایشون قائله مثلا خیلی به اون روش جز جز حرکت کردن اخلاقی نیست دیگه که دونه دونه رضایل رو بگه و بعد مثلا بخواد هر کدوم برطرف کنه اونا من که نافی نیست ولی خیلی هم اون روش رو ندارن روش دیگه ده. بعد ولی ایشون از طرفی وارد مثلا این مباحث که میشن یعنی درست اونو نمیان ولی میان تو یه حرکت کلی انگار مثلا یه بعدی رو یه فعلی رو میگیرن بعد رو اون فعل ولی خیلی با جزئی وارد میشن این وجه جمعش چیه؟ مثلا وارد نماز که میشه دونه دونه شو دقت میکنه این کار کن برای هر کاری مثلا برای بزرگ قلب اینجا چی کار کن برای اون مثلا خب این
اونجا مگه چی بیا
اونجا مثلا رو یعنی یه نفی من اونجا میفهمیدن که میگن که رو تک تک افراد مثلا فضیلت انسانی نریم یا رضایل انسانی ولی تو بریم مثلا هویت توحیدی یا از راه معرفت نفس یا هویت توحیدی هستیم بعد اون ریشه اون رضایل خشکیده میشه و اینو خب من این مثلا متوقع از این
توحید محور ها میگم توحید محور دو بروزاتش رو میخواد در هر جا نشون بده. امام به نظرم سلطان کارش توحیده، کارش توحیده، میخواد در نماز تمام فقرات یعنی همه جا رد توحید رو داره میگیره. حالا چون کتاب هم از این جهتی اسرار صلات آداب باطنی نماز از این جهتی اینا رو داره مطرح
و همین مثلا فرق این دوتا روی کرد چیه که سلطان کار توحید باشه و باید سعی کنیم تو جزئیات اینجا باید انگار یه رنگومی از کسرات میگیره ولی میخواد خطش رو نشون بده با یه مدل دیگه کار که اونم خوب در آقا کسرات میره ولی حالا رنگ و بو توحیدش کمتره. این مثلا چی؟
حالا خیلی تو چه ندیزی ها میپرمانده نه؟ جنبای اخلاقی این
نه مثلا فرمان مهران رو سامده نه نه این مدل دیگه ای هستن
اون کتاب ها بیشتر رنگ و بوی دانش اخلاق داره گرچه اخلاق اونجا خالی از فضای توحیدی نیست ولی این که سر و صلات و آداب و صلات رنگ و بوی عرفانیش بیشتره.
عرفانی یعنی خدایی؟
بله عرفانی هم مزار و مزار عرفانیه. تو مثلا چهل حدیث نه که این نباشه بعضی از جاها هست بعضی جاها هم پر رنگه ولی حالت غالبش این نیست، غالبش تره فضایل و رضایل و هم این دست از بحثاست. یعنی اونو باید از جهت رتبه بندی کار امام این اینا بالاتر حساب میشه
چی منظورتون؟ ولی اونجا متمرکز میشه روی اینجا روی یک عمل غالبی داره اعمال قلبی رو پیاده میکنه، ولی اونجا نه، اونجا کل حیات انسانی مد نظر امام هست. اینجا تقریبا از اینجا دیگه عملیاتی هم داره میشه. اینجا مکمل هم از اینجا یکی میگه از رذایل اخلاقی خود رو پاک کنه، اصلا اشاره به رذایل اخلاقی نمی کنه، اونجا میپردازه رذایل مکمل ده.
خب پس بالاخره تو نظر ما باید اون کار انجام بشه یا اصالتی نداره؟
نه بالاخره شما باید رذایل رو بشناسید، سنگ آزوراتی که شما مرتب میگه در مراتب انسانی باید بشناسید اونا چی هستن. دیگه به نظرم امام تو اونجاها این کار رو کرده که رذایل چی هست، فضایل چی هست.
پس بالاخره چه تفاوتی بین روش از اصلیه مثلا سلوکشون هست؟ شما میخواد رو توحید سرمایه گذاری کنه،
برای توحید
رو اون چیزا سرمایه کردن آدمو وارد جزئیات میکنه
روی کجا تو اون آثار میکنه.
آره مثلا از تو حسد مثلا در رفت بره حسد رو بشه و یه مدتی مشغول حسد
باشه فضایی رضایی نشه. اینجا اصلا به فضایی رضایی نپرداخت، یعنی این عرفان
میدونم بله بله مطمئنه هم تو میگه خب بالاخره علیشون میگه رضایی رو بشناس. خب من دیگه با این میخوام رضایی رو بشناسم و برطرف کنم، بالاخره یه تفاوت میفهمم از منظر خود امام. یعنی میگم که ظاهرا ایشون واسه پیشنهاد دیگه ای داشته باشه بعد برای حل رضایی، حالا بشناس و اینا اب نداره، ولی مثلا ظاهرا نباید پیشنهاد بده که حالا یه مدتی برو حسد رو برطرف کن.
مطابق اینجا
چرا؟ خب مثلا تعهد داریم مثلا بگه که اون مثلا خدا دعوت کن، مثلا یه
سوال میگه نجاسات این مرحله رو از خود دور کن، دور کنی برگردون جایی من چه راه حلهایی دادم.
اینه واقعا یعنی متوقع نیست که مثلا فرض کن مثلا مامان مثلا ایشون مثلا بیاد رو محبت هم میگه برو یه مدتی رو عشق به خدا کار کن، مثلا بگیم چی میشه مثلا بیای روی کار کنی مثلا حسد و قضا و فلان فلان اینا مثلا جنبندی
میشه در تو اونجا اینو گفته برای برطرف کردن مثلا یکی از چیزی که مرتب میشه تغییر معرفته، چون میگه معرفت به اونها یه دوش به حقایقی داشته باشه خود خود رضایل برطرف میشه. اینا تا اون لابلای اون چیزه گفته شده، ولی در اصل وقتی اینجا به نظر من داره پیاده میکنه عملیات اجرایی پیگیری مسئله توحید رو در دل یک عبادت محوری مثل نماز. اینو بگیم که اینم به اونا کمک میکنه، ولی لابلاش هم به اونا هم نیازه باید باید برگرده کار کنه.
حالا اینجوری که باید من درست میکنم امام یه چیزی که صدرا میگفتید میفرمیدید که فهمید که مثلا یه مسئله رو میگیره از مشا مسئله همون مسئله است، تو ایشون ارتقاش میده یه پاسخی میده، گاهی هم مثلا یه چیز دیگه میگه مسئله هم. پس امام اینجوری میشه بگه مثلا همون بحثو میگیره که ما درسته بعد رضایل رو ریشش رو شناخت برطرفش کرد، منتها ممکنه یه راه حلی بده که کلا مثلا بخواد یه چیز جور دیگه باشه، ولی مسئله همون مسئله است. شناخت رضایل تو
به یه نگاه اینجوری باید کرد که مجموعی راه حل‌های محوری به ریشه‌ای که امام میده چه راه حل‌هایی است برای یه مسئله رضایل رو. افق اینجا با افق اونجا فرق داره. افق اینجا در واقع عملیاتی شدن مسئله گرایش به توحید در دل یک عمل بسیار محوری، این رو داره پیگیری میکنه. این یه فضاست در دلش شما نیاز پیدا میکنی که رضایلتو بشناسی و راه برطرف کردنش هم بدونی. اون کتاب ها میاد بسد، یعنی یه چیز